أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله حرمت تجری بود، رسیدیم به دلیل سوم که ادعای اجماع شده بود بر حرمت تجری. البته شما می دانید به عنوان این که تجری حرام هست هیچگاه اجماع مطرح نبوده، بلکه استقراء شده. مواردی که گفتن فقها اجماع داشتن بر یک حکمی و بدون اینکه تجری حرام باشه نمیشه اون مورد که اجماع بر حرمتش هست حرام باشه. چند مثال ذکر میشه. یکی این که گفتن که اگر انسان سفری برود که ظن به ضرر دارد، مقصود ضرر جانی است، اگر ضرری هم در این سفر متوجهش نشه، آسیبی هم نبینه، باز نمازش تمامه. چون سفر معصیته. و الا اگر سفر معصیت نبود، برای چی میگید این وظیفش تمامه؟ هر مسافری وظیفش قصره، مگر کسی که سفرش سفر معصیت باشه. معلوم میشه که تجری سفر که مصداق تجری سفر معصیت. مثال دوم گفتن اگر کسی ظن به این داشت که وقت نماز تنگه، اگر مبادرت نکنه به خواندن نماز، این عصیان کرد، ولو واقعا وقت تنگ نباشه. پس نشون میده که خوف ضیق وقت که موجب تنجز وجوب مبادرت به نماز هست، اگر کسی تخلف بکنه از آن، این با این که تجری است ولیکن فقها آن را عصیان دانستند و گفتن این شخص مرتکب حرام شده. یعنی ارتکاب تجری مسابق است با ارتکاب حرام، و این نمی شود الا این که بگیم تجری حرام است به نظر آقایان. مثال سوم، کسی که گمان دارد که وضوع یا غسل برای او ضرر دارد، اگر وضو بگیرد یا غسل بکند، این وضوعش یا این غسلش باطل است، ولو بعدن کشف بشود که هیچ ضرری برای او نداشته. خب این توجیهی نداره الا این که بگیم این وضوعش یا این غسلش در حال ظن به ضرر مصداق حرام هست، و چون مصداق حرام هست پس صحیح نیست. این مثال ها در فقه نشون میده که مبنای فقها ما بر حرمت تجری بوده. ظن به ضرر در این مثال ها خصوصیت که نداره، که از باب منجز ضرر هست، قد که منجز بودنش اقوا هست. پس قطعا به ضرر داشته باشید و مرتکب آن بشوید، ولو قطعتان مخالف با واقع باشد مرتکب حرام شدید. به نظر ما این استدلال تمام نیست. اولا بر فرض ما این اجماع رو احراز کنیم در این مثال ها، این اجماع مدرکی است، احراز اتصالش به زمان معصوم ممکن نیست. فقها بر اساس وجوهی که در ذهن مبارکشون بود و بعد مطرح میکنیم این احکام رو در این مثال ها بیان کردن. اون اجماعی معتبر است که تنها دلیلش منحصر بشود به ارتکاز متشرعی، و بعد این ارتکاز متشرعی احراز کنیم متصل بود به زمان معصوم علیه السلام، کشف بکنیم رأی معصوم را، و الا اجماع به ماه و اجماع چه ارزشی دارد؟ به لحاظ کشف از حکم شرعی چه اعتباری دارد؟ ثانیا احتمال داره مستند فقها در این فتوایی که دادن در این مثال هایی که ذکر شد حرمت تجری نباشه. مثلا راجع به فرع اول فکر کنیم، سفری که ظن به ضرر بر جان هست، گفتن این سفر موجب قصر نیست، موجب تمام هست. اولا ممکنه بگیم فقها حفظ نفس را واجب می دانستن. حالا دلیلشون چی بود؟ ممکن بود از آیه شریفه لا تلقو به ایدی کملت تحلوکه استفاده کرده بودن که حفظ نفس واجب است، و سفری که خوف ضرر در آن هست این خلاف حفظ نفس است. البته ما این رو قبول نداریم، لا تلقو به ایدی کملت تحلوکه، ظاهرش اینه که نفس القاء در هلاک حرام است. تعریض نفس للهلاک عرفن القاء نفس للهلاک نیست. کسی که می رود یک سفری که خوف این هست که در آن سفر جانش به خطر بیفتد، این تعریض نفس للهلاک کرده است، حفظ نفس من الهلاک نکرده است. اما بگیم القا کرد خودش را در نابودی، نه خیر، القا در نابودی صدق نمی کنه. ولی ممکنه استظهار فقهای این بوده که همین که شما یک کاری بکنید که خوف تلف نفس هست، این القاء نفس در تهلکه است و لذا میشه حرام.
اگر بعدن هم تعریض باشه،
این هم القاء نیست، اگر منتهی به مرگ بشه که القاء است. فرض اینه که این آقا یک سفری رفت، خوف هلاک بود ولی واقعا هلاک نشد، بس در این است. و ممکن است گفته بشود که این تجری است، حرام نیست، القاء نفس در تهلکه نیست، سفری که خوف خطر در آن هست چون خوف ضرر مهم هست منجز است بر انسان اجتناب از آن، ولی اگر واقعا هلاک نشود گناه نکرده، تجری کرده. اما شاید فقها ما تجری را مثل معصیت میدانستند به لحاظ حکم تمام فی السفر. کسی که سفر معصیت بکنه نمازش تمامه در اون سفر، ولی فقها ممکنه تعدی کردن به سفر که مصداق تجری است. چرا؟ برای اینکه در برخی از روایات تعبیر کرده که انها مسیرتون انهم لیست به مسیر حقن. معتبره عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج الى الصید ای قصر او یتم قال یتم لانه لیس به مسیر حقن. ممکنه کسی بگه که خب سفر تجری عرفن سفر حق نیست، مسیر حق نیست، وقتی عقلا قبیح است و موجب استحقاق عقاب است، ولو شرعا حرام نباشد، صد می کند که لیس به مسیر حق. ولذا فقها این سفر برای صید لهوی را حرام نمی دانند. مقدس بغدادی گفتن حرام می دونست، آی خویی حرام می دونست، ولی مشهور فقها میگن سفر برای صید لهوی حرام نیست، ولی موجب تمام هست در سفر، چون لیس به مسیر حق. انما خرج فی لهو لا یقصر، در برخی از روایات دیگر آمده است. ولذا ما عرض می کردیم سفرهایی که عرفاً سفر حق نیست، سفر باطل عرفی است، یا سفر لهوی عرفی است، اینها موجب قصر نمیشه. دیدیم آقای سیستانی هم احتیاط واجب کردن. از اینجا بلند میشه تهران میره برای دیدن یک برنامه لهوی، ولو حرام نیست. دو نفر با هم بوکس بازی میکنن، اینم خوشش میاد از بوکس بازی، اون هم میشه از اینجا میره در اون استادیوم ورزشی تماشای فرض کنید بوکس یا ورزش های لهوی دیگر. حرام نیست، اما نمازش در اونجا شکسته نمی شود. آقای سیستانی هم احتیاط واجب می کنه. پس ممکن است کسی بگوید تجری حرام نیست، ولی سفر باطل عرفی است، ولذا موجب قصر نمی شود. ولو در عروه و حواشی عروه فرمودند که سفری که مصداق تجری است موجب تمام نمی شود، اگر بعد بفهمد که این تجری بود نمازش را شکسته می خواند. اونی که موجب تمام میشه سفری است که مصداق حرام منجزه. ولی خب جای بحث داره، با خودمون تو ذهنمون میاد که نه، سفری که مصداق تجری هست اون هم موجب تمامه، با اینکه سفر حرام نیست. کمان که خود این مورد روایت که یخرج و الاسید مشهور فقها میگن سفر حرام نیست، ولیکن روایت گفت که یتم لانه لیس به مسیر حقه. البته آقای خویی فرمودن که ما از همین روایت استفاده میکنیم حرمت سید لهوی را، چون لیس مسیرون لیس به حقه، نه مسیرون باطل، ظاهر باطل هم یعنی باطل شرعی، باطل شرعی هم یعنی حرام، پس معلوم شد سید لهوی حرامه. اما اینها به نظر من مصادره به مطلوبه. کی گفته که سفر باطل یعنی سفر حرام؟ نه، باطل در ارتکاز متشرعی اما از حرامه. سفرهای بیهوده میشه مصداق سفر باطل. گفت قرار گذاشتن تو گرده طلبگی که برن تهران مدرسه مروی تطهیر کنن برگردن. خب این مسیر باطل عرفید. آقا همین کار رو هم کردن. خب حرام نیست، جوان بودن، حوصله داشتن، کار بیهوده میکردن، خب اینم یکیش. ولی این نمازش تمامه، نماز که میخواد بخونه باید نماز تمام بخونه. حلال یلتزبه که در روایات چی شده که لهو المؤمن فی ثلاث، یکی هم النساء. خب بله، حلال یلتزبه چه ربطی داره به باطل عرف، باطل کارهای بیهوده؟ خب از لهو آدم لذت میبره دیگه. همینی که حلاله میگه که مسیرون لیس به حقن انما خلد فی لهوین لا یقصر. خب اما مورد مورد و مثال دوم، بحث خوف زیغ وقت. این که بگیم اگه خوف زیغ وقت داشتی نماز نخوندی بعد کشف استعه وقت شد تو آسی هستی، ما نمیفهمیم کدوم از کلمات فقها این اومده. اگر آمده در حد نیست که اجماع باشه بر این مطلب. این حرام طریقیه، حرام نفسی نیست. اصلا مگر ترک نماز حرام شرعی است؟ ترک نماز ترک واجب شرعی است. خب منجز بود بر او در فرض خوف زیر وقت مبادرت به نماز، بعد کشف و سعه وقت بوده، ترک نکرده واجب را. و اصلا ما لزوماً نمیتونیم بگیم واجب شرعی است، ولو واجب شرعی طریقی به عنوان وجوب ظاهری طریقی که در فرض خوف زیر وقت مبادرت کند به نماز. نه، این حکم عقله، از ما قاعده اشتغال. در واجب موسع انسان مجاز است به تأخیر، اما به شرط اینکه مطمئن باشد که در وقت می تواند این واجب را ادا کند. شما اگر اول وقت نماز نخوانید ولی اطمینان ندارید که تا آخر وقت متمکن از نماز هستید، این خلاف حکم عقله. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. و لذا این خانم هایی که ایام عادتشون نزدیکه و خوف ابتلاء به حیض دارن، واجب است اول وقت نماز بخونن، چون خوف داره که اگر تا تأخیر بیاندازه نمازش رو مبتلا به حیض بشه و نتونه نماز بخونه. این حکم عقل است بر اساس قاعده اشتغال. استصحاب بقاء قدرت تا آخر وقت بخواد اثبات کنه تحقق امتثال را میشه اصل مثبت. ولذا ما در این مثال دوم احتمال نمیدیم اجماع داشته باشیم بر اینکه تأخیر نماز در فرض زن به ضیق وقت حرام نفسی است، از باب اینکه تجری حرام نفسی است. ما همچون احتمالی نمیدیم و اگرم ادعای اجماع بر این مطلب شده باشد این اشتباه است. همچون اجماعی در کلمات قدما ما نداریم. اما مثال سوم، خوف ضرر که موجب تیمم میشه. حالا اگر کسی با فرض خوف ضرر وضوع گرفت، کشف شد که هیچ ضرری در کار نبود، آقایان گفتن وضوعش باطل است، خب این دلیل نمیشه بگیم اینها تجری رو حرام میدونستن. شاید از روایات استفاده کرده بودن که خوف ضرر تمام الموضوع است برای وجوب تمام، یا در باب صوم خوف ضرر تمام الموضوع است برای وجوب افطار. و این یکی از احتمالات هست در مسئله. چون در برخی از روایات مثل صحیح حریز در صوم هست از صائم اذا خاف علی عینیه من الرمد افطر، یا در تیمم صحیحه بزنتی الرجل یخاف علی نفسه البرد قال لا یغتسل یتیمم. از این روایات استفاده میشه که خوف ضرر بدنی موضوع است برای وجوب تیمم. لا یغتسل بل یتیمم، نه اینکه غسلش حرام است، نه باطل از غسلش، چون این مأمور به تیممه. البته احتمالات دیگری در مسئله هست. یک احتمال این است که ما بگیم خوف ضرر طریق محض است به واقع ضرر. خب این نظری است که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده و آقای خویی در بحث صوم اینو پذیرفته که تمام الموضوع برای وجوب افطار واقع ضرر است و خوف و ضرر طریق محضه به این واقع. ولذا آقای خویی در شرح عربه فرموده اگر کسی معتقد بود که روزه برای او ضرر ندارد، بیچاره یک ماه روزه گرفت، مبتلا به سنگ کلیه شد، رفت نزد پزشک، پزشک گفت برای چی روزه گرفتی؟ روزه امسال برای تو ضرر داشت. میگه دیگه گرفتیم، خدا قبول کنه. آقای خویی میگه نه، خدا قبول نمی کنه، تمام روزهاتو باید قضا کنی بعد از اینکه حالت خوب شد، یا زمستان شد دیگر مشکل کلیوی نداشتی که روزه برای کلیهات مضر باشد، یا بدون حرج می توانستی بری سرم بزنی روزه بگیری. چون سرم زدن که مبتل صوم نیست، حالا احتیاط واجب هم برخی می کنن، آیه سیستانی که میگه مبتل نیست میشه به ایشون رجوع کرد. سرم هم بزنی که مشکل برات به وجود نمیاد. اما این روزه هایی که گرفتی چون اون در تابستان بود، این روزها برات ضرر داشت، پزشک گفت همش باطله. آقای خوی اینجور میگه در شرح عروه، حتی تو منهاج اینجور نمیگه، ولی خب منهاج اعتباری نداره با وجود اون چه که ایشان در شرح عروه گفته. در منهاج میگه این راسامه لاعتقاد عدم ضرر فبان الخلاف فالظاهر صحت و صومه، نعم اذا کان از ضرر به حد یحرم مرتکابه مع العلم ففی صحت صومه اشکال، ولی در شرح عروه نه، سریان گفته این روزها باطله. این یک احتمال در مقابل اون احتمال اول که عرض کردیم که خوف و ضرر تمام الموضوع است برای وجوب افطار در صوم و وجوب تیمم در بحث وضوء و تیمم. در مقابل اون مبنا یک مبنای دیگر هست که نه، خوف و ضرر طریق محض است. خب اگر طریق محض باشه میشه تجری، واقعا ما متضرر نشدیم، چون خوف و ضرر هم که موضوع نیست برای وجوب تیمم واقعا یا وجوب افطار واقعا، خوش میشه مصداق تجری. اما شاید علما که قائل به بطلان شدن قائل نبودن که خوف ضرر طریق محضه، گفتن خوف ضرر تمام الموضوعه برای وجوب تمام یا برای وجوب افطار. و واقعا هم اگر بحث تجری پیش بیاد باید بحث کنیم، مگه هر ضرری حرامه؟ به چه دلیل؟ حالا من اگر برم غسل کنم با در این حال که سرما خوردم با آب سرد غسل بکنم، بیماریم به جای یه هفته یه ماه طول میکشه، حرامه؟ و اگه حرام باشه شما که بلند میشی میری از شهر خودت سفرهایی که توش خوف ضرر بدنی غیر معتد به هست برای اینکه یه شندرغاز پول بیشتری گیرت بیاد، باید اونم حرام باشه دیگه. سیره اوغلا بر اینه که انجام میدن. خوف ضررهای غیر معتد دنبه هست، ولی ترتیب اصلا نمیدن، میرن اقدام میکنن برای جلب منافع. دلیلی هم ما نداریم بر حرمت اضرار به نفس مطلقا، و اگر هم اضرار به نفس مطلقا حرام باشه دلیل نداریم که در فرض خوف ضرر غیر معتد دنبه این خوف منجزه و ما تقبیح می شویم که چرا خوف ضرر غیر معتد به بر بدنت داشتی و اقدام کردی. نه، ما هیچ دلیلی بر این مطالب نداریم. و شاید علما که گفتن وضو باطل است در فرض خوف ضرر، صوم باطل است در فرض خوف ضرر، چون خوف ضرر را تمام الموضوع می دانستن. خود آقای خویی در بحث وضوع جبیری نظرش همینه، در بحث وضوع جبیری تصریح میکنه، نگاه کنید ایشون بر اساس معتبره کلیب اسدی که میگه اذا کان کثیرا کیف یصنع بالصلات، قال ان کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره ولیصلی. بر اساس این روایت در موسوعه جلد 6 صفحه 208 میگه موضوع وضوء جبیری خوف از ضرره، ولو واقعا ضرری نباشد. ولذا اگر شما وضوع جبیری بگیرید بعد کشف بشه هیچ ضرری در کار نبود، وضوع جبیریتون صحیحه، چون خوف ضرر تمام الموضوع است. دیگه اصلا بحث تجربی پیش نمیاد، اصلا حکم واقعی عوض شده. خب نتیجه این شد که به نظر ما هیچ کدوم از این مثال ها که مطرح شد دلیل بر اجماع بر حرمت تجری نیست، اما دلیل چهارم تمسک به آیات و روایات هست برای اثبات حرمت تجری. اما آیات گفته شده که قرآن که میخونید این آیه را میخونید حتما، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب ان تخفو ما فی انف ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اخفاء ما فی النفس یکی از مصادیقش عزم بر اسیان است. آیه شریفه میگه شما را محاسبه میکند خدا بر آنچه که در نفستان اخفا میکنید. خب این یک نوع وعیده به عقابه. الان یکی به شما بگه اگر فلان کارو بکنی میبننت دادگاه، باید حساب پس بدیا. حالا دیگه قاضی اگر خواست یغفر لمن یشاء، اگر هم خواست یعذب من یشاء، خب ظاهره این تعبیر اینه که این کار جرم دیگه. همین که بگن یحاسب کن به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یعنی این گناه دیگه میشه وعید بر عقاب. وعید بر عقاب ظاهر عرفیش حرمت فعل هست. خب این استدلال درست نیست. اولا مفاد این آیه اینه که نسبت به خدا سر رو علن فرقی نمی کنه، چون خدا عالم به هر چیزی هست. نه اینکه هر چه شما در نفستان اخفا بکنید این یا مصداق واجب است یا مصداق حرام است. خب این که نیست. آیه میخواد بگه خدا مثل بقیه ملوک نیست، ملک یوم الدین با ملک ایران، ملک عراق فرق میکنه. سایر ملوک ظاهر رو میبینن، خدا نه. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسب کن به الله، اما چه چیزی حرام است چه چیزی حلال است اینا که بیان نمیکنه که. بله ایمان قلبی به خدا نداشتن حرام است، بغض قلبی نسبت به اولیاء خدا حرام است. نمیخواد بگه هر قبیحی که انسان در نفسش اخفا بکند او حرام است، اینو که نمیخواد بگه. تا بعد بگید عزم علی الاسیان قبیحه و خدا گفته که محاسبه میکنیم بر این قبیح و ممکنه عذابتونم بکنیم، تا بگید پس کشف حرمت میکنیم نسبت به این فعل قبیح که عزم علی الاسیان است. نه، آیه همچه دلالتی نداره. حالا کتمان شهادت که تخفو مافی انفسکم نیست. ثانیه، ما قبلا گفتیم اصلا متجری که شما اصرار دارید بگید عزم علل اسیان دارد و آیه شریفه هم میگه عزم علل اسیان مصداق تخفو ما فی انفسکم هست و چون قبیح هست یحاسب کن به الله. نه آقا اصلا در تجری چه بسا انسان عزم علل اسیان نداره، فکر میکنه این مایه خمره ولی واقعا خم نیست، قصدش هم بود این مایه رو بخوره، قصدش نبود خم بخوره، فکر میکنه تدخین حرامه، بعد معلوم شه تدخین حرام نبوده، که این از معلل اسیان داره. ما این اشکالمون به این استدلال است که میگفتن در تجری چون نیت و سیعه است، چون از معلل اسیانه آیه رو تطبیق میکنیم. اگر شما بگید نه ما آیه رو بر خود نیت و عزم ارتکاب چیزی که خیال میکنی اسیان است هم منطبق میکنیم، اون بحث دیگری است دیگه، این اشکال دوم ما وارد نمیشه. بگید همونطوری که عزم علل اسیان قبیحه، عزم بر ارتکاب فعلی که معتقدی و خیال میکنی اسیانه اونم قبیحه و مشمول آیه میشه، خب این دیگه اشکال دوم وارد نیست. ولی آقایون منطبقش کردن بر عزم علل اسیان و گفتن متجری عزم علل اسیان داره و نظام این اشکال دوم رو میکنیم. اشکال سوم، آقا مگه محاسبه و حتی عذاب کشف از حرمت میکنه دائما؟ اگر در سلسله معالیل حکم شرعی باشه اون فعل ما، شارع بگه عقاب میکنیم شما را بر عزم بر گناه، عقاب میکنیم، عزم بر گناه در طول حرمت اون گناه هست، یا شما را عذاب میکنیم بر عزم بر تجری، عزم بر تجری در طول تخیل حرمت یک فعلی هست، این کش میکنه که پس این کار شما حرام بوده. اگر در سلسله علل احکام باشه عزم پیدا میکنی خیانت در امانت بکنی، کار قبیحیه، کشف میکنی می حرام. خب حالا لغو بچه با غمز این از اشکالات قبلی، اما این که بیان بگن عزم علل اسیان رو خدا بازخواست میکنه و چه بسا اقام میکنه، در این معنی میشه که عزم علل اسیان حرامه؟ نه، شاید از این باب که عزم علل اسیانه، نه از باب این که حرامه. چرا قبه عقلی ندارن؟ بالاخره فرض اینه که ما قبه عقلی رو قبول داریم، اگر قبه عقلی ندارد پس میشه یک امر نفسانی مباح، از آیه که دیگه استفاده نمی کنیم که هر چیزی که در نفس شماست یحاسب کن به الله، ولو در نفس شما محبت زید و عمرو است به عنوان دوستانتون، اینو که نمیگه، که میگه چیزی که مصداق قبیحه، ولی اگر ثابت نکنید که از معلل اسیان مصداق قبیحه که کسی نمیتونه استدلال کنه، برای اینکه یحاسب کن به الله، خب انسان در دلش خیلی تصمیم دارید فردا آبگوش بخورید، یحاسب کن به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، این که نیست. اینا گفتن اول ثابت کردیم قبح از معلل اسیان و بعد با آیه استدلال میکنیم، شما میگید اگر ثابت نشود قبح از معلل اسیان چه؟ خب اگر ثابت نشه که اصلا به آیه هم نمیشه استدلال کرد. فرض اینه آیه رو بعد از اینکه اثبات کردن از معلل اسیان قبیحه و گفتن در تجری از معلل اسیانه، آیه رو مطرح کردن بگن خدا گفته عقاب میکنیم بر این قبیح، پس معلوم میشه این قبیح حرام شرعی هم هست، که ما اشکال سوممون اینه ممکنه این فعل قبیح باشه ولی حرام شرعی نباشه، چون قبحش در سلسله معالیل حکم شرعی، یعنی در مرحله امتثال موارد اسیان، موارد تجری، اینها مربوط میشه به مرحله امتثال و مرحله عصیان در طول حکم شرعی است و لذا اینجا از وعده بر وعید بر عقاب کشف حرمت شرعی نمی شود. بقیه مطالب ان شاء الله فردا. والحمد لله رب العالمین.